موقع ناراحتی یا عصبانیت این 7 کار رو فورا انجام بده تا بتونی کمی کنترل خودت رو به دست بیاری و بعد راه حل اصلی برای درمان اون ناراحتی یا عصبانیتت رو اجرا بکنی. سلام، من محمد مهدی زنده وکیلی هستم و در این آموزش میخوام توضیح بدم که چه کارهایی رو بلا فاصله بعد از هر نوع ناراحتی یا عصبانیتی باید انجام بدیم و کارهای طولانی مدتی هم نیستن، کارهای سختی هم نیستن. این کارها خیلی کمک میکنه که ما برسیم به مرحله‌ای که بتونیم اون ناراحتی رو برای خودمون درمان بکنیم. اما قبل از اینکه به این راهکارها برسم چند مقدمه ضروری رو با هم مرور بکنیم. مقدمه اول اینه که واقعا قبول دارم موقعی که ما عصبانی میشیم یا شدیداً ناراحت میشیم از یک موضوع یا از دست کسی، واقعا حال نداریم کاری بکنیم. اینو من قبول دارم و خودم بارها در این شرایط قرار گرفتم. اما اونجاست که نقطه تعیین کننده حال شما خواهد بود که آیا این حال رو ادامه بدین و بذارین که کارتون رو خراب بکنه، بذارین که روزتون رو خراب بکنه یا حتی چندین روزتون رو خراب بکنه. نه تنها روز و کارتون رو خراب بکنه، درونتون رو، بدنتون رو، روحتون رو هم خراب بکنه. اینجا اون نقطه میشه گفت سرنوشت سازه که ما اراده بکنیم همون موقع که عصبانی یا ناراحت شدیم، قبل از اینکه هر اقدامی بکنیم، هر حرفی رو بزنیم، هر جوابی رو بدیم، فوراً این چند تا کار رو انجام بدیم. بعد از اون حالا هر تصمیمی که خواستیم بگیریم. پس قبول دارم حال نداریم، ولی باید اراده بکنیم و خودمون رو بکشونیم سمت انجام این کارها. مقدمه دوم اینه که ما نباید بیخیال بشیم. نباید به سمت این بریم که ناراحت بودن یا عصبانی بودن برای ما بشه یک موضوعی که عادت روزانه‌مون باشه. بگیم خب اینم مثل روزای دیگه، مثل موقعای دیگه، من همیشه همینطوری هستم دیگه، ولش کن، کاریش نمیشه کرد. و یک جورایی مثل این میمونه، یک نفر فرض کنید کل زندگیش همیشه یک بار بسیار سنگینی پشتش بسته شده و میگه دیگه ولش کن، دیگه همیشه هست. ما نباید بیخیال این بشیم. ما باید اون بار رو یک جایی بهش رسیدگی بکنیم، بذاریمش زمین و کامل ببینیم باید با این باری که روی دوشمون هست، توی ذهنمون هست، چی کار بکنیم. اگه بیخیالش بشیم باعث میشه ما موتورمون نیمسوز کار بکنه و بعد از یه مدتی دیگه واقعا کشش نداریم. دیدیم بعضیا دیگه واقعا تحمل حتی یه ناراحتی کوچیک هم ندارن، یه عصبانیت کوچیک خیلی به هم میریزن. شاید یکی از علتاش این باشه که خیلی زیاد این بار رو همیشه رو دوششون بوده و حل نکردن این موضوع رو. یک بار نرفتن یاد بگیرن چجوری برخورد بکنن با این کار، با این موضوع که یه نفر ناراحتشون کرد، عصبانیشون کرد، یک موضوعی بود، بدونن که باید چه کاری انجام بدن و فکر نکنه همیشه باید باشون باشه. من واقعا این موضوع رو تجربه کردم که شما ناراحت باشین، مثلا فرض کنین وسط یک کار مهم هستین، یه دفعه یک تماس تلفنی داشته باشین و اون تماس تلفنی انقدر شما رو ناراحت بکنه، مثلا یک بحثی داشتین و باعث بشه کل روزتون رو به هم بزنه. و خب من این تجربه رو داشتم، اما از یه جایی به بعد دیگه تصمیم گرفتم من نمیخوام این اتفاق بیفته، نمیخوام قربانی این شرایط باشم که یک نفر دیگه یا یک موضوع دیگه بتونه منو کنترلم بکنه، حداقل بتونه منو از حرکتی که به سمت هدفم دارم برای یک مدتی متوقفم بکنه، منو جلومو بگیره. و تصمیم گرفتم و به این سمت رفتم که باعث شد یک چکلیستی رو برای خودم آماده کنم، چکلیست پادزهر ناراحتی که داخل سایتم گذاشتیم. اما میخوام اینجا در این کلیپ و کلیپ‌های آینده نکاتی رو به شما بگم که بتونید این موضوع رو تا جایی که بتونید کنترلش بکنید. مورد سوم، مقدمه سوم اینه که آقا ما دشمنان انسی و جنی داریم. یعنی افرادی هستن، انسانایی هستن که واقعا دشمن ما هستن، نمیخوان سر به تن ما باشه، از اذیت شدن ما واقعا لذت میبرن، تا جایی هم که بتونن کاری میکنن که ما اذیت بشیم. اگه ببینن ما زمین میخوریم اونا خوشحال میشن، و لزوما هم قرار نیست که یک دشمن جدی اینجوری داشته باشیم که سنگربندی کرده باشه که و میدونیم کار میکنه. نه، حتی حسادت های خیلی ساده در بین دوستان یا آشنایان این یک نمونشه تا برسه به موارد بالاتر. پس ما داریم، و از اون طرف دشمنان جنی هم داریم، یعنی شیاطین و در رأسش ابلیس. اصلا دوست نداره حال انسان خوب باشه، به هیچ عنوان نمیخواد حالش خوب باشه. خیلی وقتا شاید ما اشتباه فکر کنیم که اون فقط نمیخواد ما به سمت خدا بریم، به سمت بهشتش بریم، میخواد فقط تو همین دنیا باشیم، درگیر دنیا باشیم. اون میخواد درگیر دنیا باشیم و حالمون بد باشه، نمیخواد یه کاری کنه که حالمون خوب باشه. حتی دقت بکنین بعد از هر گناهی هم که کسی انجام بده یا کار خطایی هم که انجام بده، عذاب وجدان شدیدی داره. در یه سری از منابع هست که این خود ابلیس این کارو میکنه، یعنی میخواد کوفتت بکنه، یعنی اجازه نمیده حتی همون رو هم استفاده بکنی، عذاب وجدان میاره. قبلش وسوسه، بعدش عذاب وجدان. خلاصه ما این دشمنا رو داریم و اونا تمام تلاششون رو میکنن که ما هیچ موقع حالمون خوب نباشه. پس فکر نکنیم ما در یک محیطی هستیم که خلاه، هیچ کس با ما کاری نداره، همه گل و بلبلن و ما یه دفعه ناراحت میشیم. نه، اصلا اینجوری نیست و بدون طبیعیه این قضیه که به شکل‌های مختلف مورد هجوم قرار بگیم. اما طبیعی نیست که ما خیلی مقابل این موارد شکست پذیر باشیم و ما باید کاری کنیم که خودمون رو قوی بکنیم. و مقدمه چهارم اینه که روانشناسی جدید هم به این موضوع رسیده، به همین نکاتی که میخوام بگم. این نکاتی که میخوام بگم از بیشترش منابع دینی ما هستش که 1400 سال پیش توضیح شده و الان علم بشر به بخشش رسیده که این شکلی میگه آه ما دو تا مغز داریم، مغز قدیم، مغز جدید. میگن مغز قدیم همون مغزیه که از زمانهای گذشته، زمانهایی که مثلا فرض کنید قارنشینی بوده، انسانهای اولی اومدن، از همون زمان بوده. من اصلا الان نمیخوام به تفکر این به این نوع تفکر یک صحه بذارم یا ردش بکنم، صرفا دارم بیان میکنم مطالبی که در روانشناسی جدید هم بهش رسیدم. اونم اینه که آقا میگن اون مغز قدیم ما همونه، چیکار میکنه؟ وظیفش حفظ بقای ما هستش، یعنی ما زنده بمونیم، هر کاری که میتونه بکنه که ما زنده بمونیم. و دو تا کار اصلی داره، یک یعنی دو تا ابزار اصلی داره برای این کار، یا حمله بکنه برای نابودی اون دشمن، یا فرار بکنه اگه دشمنش خیلی قویه. حالا این اومده توی زمان حال حاضر، الان ما با مثلا دشمن فرض کنیم با شیر و پلنگ و اینجور چیزا که روبرو نیستیم، با تماس تلفنی، با صحبت یه نفر، با کامنت یه نفر، با حرف توهین‌آمیز یه نفر روبرو میشیم. این یک جورایی یک حمله است. حالا اون مغز قدیم میخواد چیکار بکنه؟ آیا فرار بکنه، کلاً هیچ کاری نکنه، در بره، اصلا صحبت نکنه، یا حمله بکنه؟ یکی از این دوتاست، مثل خود، مثل اون شخصی که فوش داده، اینم برگرده فوش بده یا بدترش. خلاصه یکی از این دوتا کاره. و روانشناسی جدید میگه که آقا ما برای این که بخوایم کنترل خودمون داشته باشیم، باید یه کاری بکنیم که این مغز قدیم ما که بلا فاصله واکنش نشون میده، خیلی هم سریع واکنش نشون میده و فوق العاده احساسی هست، یه کاری کنیم که کمی بگذره، زمان بگذره، صبر بکنیم، با یه سری کارها فعالیت خاصی انجام ندیم بلافاصله بعد از ناراحتی یا عصبانیت، که بتونه وارد فضای مغز جدید بشه. مغز جدید جایی که منطقی فکر میکنه، استدلال میکنه، کارهای درستری انجام میده، اینجوری نیست یا حمله کنه یا فرار بکنه. برای همین میگن خب شما کارهای مختلف بکنی، که خلاصش میشه این که یک جوری چند ثانیه یا چند دقیقه ای بلافاصله بعد از ناراحتی یا عصبانیتتون کار خاصی نکنید، یا کارهایی بکنید که این مغز قدیم بتونه غیر فعال بشه و مغز جدید فعال بشه. این میشه خلاصه ای که حالا میگن. و حالا بریم ببینیم که دستوراتی که 1400 سال پیش به ما گفته شده در دین اسلام، که ببینیم چقدر مطابق با همین چیزیه که الان علم بشر رسیده. پس ما میریم به سمت این که یه کاری بکنیم. خلاصه اولش کمی کارهایی باید انجام بدیم، جدای از این که فوراً واکنش خاصی نسبت به اون عصبانیت ناراحتی انجام بدیم، و بعد از اونه که میریم سراغ حل کردنش. خب خیلی سریع من کارها رو بگم، این هفت کار رو بگم. اولین کار تغییر حالته. پیشنهاد یا در واقع توصیه‌ای که به ما شده، در روایت هم هست، تغییر حالته. اگر شما نشسته هستین بیستید، اگر ایستاده هستین بشینید، اگر ثابت هستین حرکت بکنین، اگر در حال حرکت هستین ثابت بشین، یک جوری تغییر حالت داشته باشین. اگر توی اون وضعیت خاص اون ناراحتی به شما وارد شده، شما وضعیت خودتون رو تغییر بدین. مورد دوم، یک لیوان آب بنوشید. اگر میتونید حتما این کارو بکنید و اصلا خیلی خوبه که آدم توی هر حالتی هست توی این تغییر وضعیت بره به سمت اینکه یک لیوان آب هم بخوره در حین اینکه داره تغییر حالت هم میده و خیلی کمک میکنه. مورد بعدی نفس عمیقه. نفس عمیق کشیدن بین 1 تا 5 مورد خیلی خوبه. حتی یک نفس عمیق هم بکشین. حالا نفسهای عمیق شکلهای مختلفی گفته شده. مثلا چند ثانیه نگه داریم و چند ثانیه دم داشته باشین، چند ثانیه نگه داریم و چند ثانیه اون نفس رو خارج کنید. عددهای مختلفی هست، برای اینکه قاطی نکنیم من خودم هم از یک عدد استفاده میکنم. 4 4 4 یعنی 4 ثانیه دم یا 4 شماره دم، 4 ثانیه یا 4 شماره نفسمون رو حبس میکنیم و بعد 4 ثانیه یا 4 شماره اونو خارجش میکنیم. به این صورت. کار بعدی که از این به بعد میخوام نکاتی بگم، اینها میشه ابزارهایی که جلوی اون حملات شیطانی رو میگیره. ببینید شیطان با یه سری ابزارها ما رو ناراحت میکنه، درسته؟ پس ما هم باید یه سری ابزارها داشته باشیم از جنس خودش که بتونیم مقابله بکنیم باش. یعنی یه جنسی باشه که اون ابزار خونسا بکنه، که این ابزارها هستش. مثلا ذکر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به هر تعدادی که خودتون دوست داشتین. خیلی کارسازه. جدا از این که کمک میکنه چند ثانیه شما اقدام خاصی نخواهیم بکنید، جدای از اون، اینها خودش آرامش بخش هم هست. ابزار بعدی ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، به این معنی که هیچ نیرو و توانی جز از سوی خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست. و به این معانیش که دقت بکنیم خیلی بیشتر از اینکه ذکر بگیم و هیچ معنی متوجه نشیم کمک میکنه. این ذکرهایی که گفته میشه تکرار بکنیم برای اینکه به اون معنی برسیم، معنیش تلقین بشه. پس سعی کنیم ذکرها رو با معنی بخونیم، نه اینکه معنیش رو فارسی صرف هم بخونیم. همون ذکر عربی رو میتونیم بگیم ولی بفهمیم چی داریم میگیم. ذکر بعدی ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه، که خیلی کمک میکنه، آرامش بخش. توصیه زیادی از عرفای بزرگ هم بوده. پس ما سعی میکنیم که بلافاصله بعد از ناراحتی حداقل یه دونه از هر کدوم از این ذکرها رو میگیم. یعنی از همون بالا که شروع کردیم، تغییر حالت، بعد آب خوردن، بعد نفس عمیق کشیدن، هر کدوم یه دونه انجام دادیم. یه دونه ذکر صلوات، یه دونه ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یه دونه ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه، حداقلش باشه. بیشتر میتونیم بگیم خب چه عالی. و کار هفتم که اگر بتونید انجام بدین خیلی فوق‌العاده است، تغییر لباسه. همین لباسی که باش ناراحت بودین تغییرش بدین. حالا به زبان فعلی میشه انرژی‌های منفی که اومده تو این لباس خیلی اثرگذار، این لباسو در بیار یه لباس دیگه بپوش، یا حتی یک مورد دیگه است، اون لباسو در بیار بشورش خوشش کن بعد بپوش. اینم خیلی کمک میکنه. در صورت هر کدومشو که میتونید، اگر هم نمیتونید ایراد نداره، موردهای قبلی رو خیلی راحت هر کسی میتونه انجام بده. اینا رو که انجام دادیم تازه آماده میشیم بریم برای حلش. یعنی میشه قدم هشتم که حل کردن اون ناراحتیه. اینایی که انجام دادیم اون ناراحتی برطرف نمیشه، اینکه یادمون بره. اینا رو انجام میدیم کمی آروم بشیم، کمی بتونیم به خودمون مسلط بشیم و بعد بتونیم شروع بکنیم درمانش رو، که میشه آغاز تفکر با فکره. اون ناراحتی تو فکر ما هستش، جسمی نیست که به یه جایی ما فشار اومده باشه، ناراحتی به فکر ما هستش. پس باید با همون تفکرم هم برطرفش بکنیم. حالا چه جوری و به چه شکلی هست، اینا رو من در یک کلیپ جداگانه توضیح میدم. به چه موضوعاتی باید فکر بکنیم، سوالات مشخص و کوتاه که روش فکر بکنین معجزه میکنه، واقعا معجزه میکنه. اما اگر این موارد قبلی رو انجام نداده باشیم اصلا نمیتونیم درست فکر بکنیم، اصلا نمیریم سمت فکر کردنش. و اصل بهبود هم در همین تفکر هستش. انشالله در کلیپ های آینده من خدمت شما این سوالات رو ارائه میکنم که بتونید با فکر کردن روی این سوالات اون ناراحتی یا عصبانیت خودتون رو به شکل خوبی درمان بکنید. در پایان یک درخواست از شما دارم، لطفاً ویدیو رو قطع نکنید. درخواست من این نیست که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین یا فالو بکنید، که اگر واقعاً دوست داشته باشین کار میکنید و من ممنونتون میشم، اما واقعاً یک درخواست دارم که به کمک شما نیاز دارم. درخواستی که از شما دارم اینه که کمکم کنید. میخوام یک فرهنگسازی جدید در صنعت آموزش ایران ایجاد بکنم با کمک شما. تنهایی نمیتونم این کارو بکنم. الان توضیح میدم این فرهنگسازی که میخوام بکنم چیه، و این رو بدونید خیلی فایده داره و بیشتر از این که بخواد به بحث مدرسان فایده برسونه، به مخاطبین خیلی فایده میرسونه و برای همه خیلی میتونه مفید باشه. این فرهنگسازی اینه که ما بیایم کاری که در صنعت گیمینگ و بازی جهان و حتی داخل ایران هم انجام میشه و کاری که صنعت مؤسسه های انقلابی که جدای از بودجه ها، یعنی بودجه نمیگیرن، خیلی از پولا رو نمیگیرن و حتی کارهای رایگان خیلی زیادی دارن اما رشد زیادی دارن، از این موارد الگو بگیریم و در صنعت آموزش استفاده بکنیم. و اون هم اینه که مدرسین و مخاطبین هر کدومشون کارهایی رو باید انجام بدن که این فرهنگسازی ایجاد بشه. بخش مدرسینش اینه که مدرسین بیان آموزش های با کیفیت، رایگان و ارزشمند رو ارائه بکنن در تمام شبکه هایی که دارن. یک بار دیگه تاکید میکنم، رایگان باشه، با ارزش باشه، یعنی واقعا محتوای ارزشمندی داره، و از طرفی هم با کیفیته، یعنی کیفیتی که تصویر و صدا داره خیلی خوبه. از اون طرف مخاطبین چیکار بکنن؟ مدرس این آموزش های رایگان رو میده، اما مخاطبین درسته که اون آموزش رایگانه، به صورت رایگان باش برخورد نکنن. یعنی چی؟ یعنی بیان یک پولی رو، حتی 1000 تومان، به صورت داوطلبانه از اون کلیپی که استفاده کردن، حالا چه حالشون خوب کرده، چه آموزشی دریافت کردن، چه تکنیک جدیدی یاد گرفتن، هر چی، بالاخره یک چیزی بهشون اضافه شده، از اون آموزشی که استفاده کردن بیان هر چقدر که دوست دارن به اون مدرس پول پرداخت بکنن، داوطلبانه. و اگر هم پرداخت نکنن کسی کاریشون نداره، مدرس آموزشاشو متوقف نمیکنه و آموزش ها رو منوط به این نمی کنه که شما حتما پول پرداخت بکنی که آموزش های منو ببینی. این فرهنگ سازی رو میخوایم ایجاد بکنیم و دقت بکنید، این فرهنگ سازی برای آموزش ها و کلیپ های رایگان میخواد صورت بگیره. از اون طرف شاید سوال بشه، یعنی مدرسین دیگه هیچ موقع هیچ محصولی نداشته باشن که شما اول پول بدی بعد دریافت کنی؟ چرا، اتفاقا باید داشته باشه، اما محصولش نباید به شکلی باشه برای اینکه شما اطلاعات دریافت بکنی پول بگیره. اطلاعات باید رایگان بشه. من خودم پیش قدم شدم که این اتفاق بیفته در صنعت و حوزه کاری خودم و دوست دارم در تمام حوزه‌های آموزشی اتفاق بیفته. آقا اطلاعات باید رایگان باشه و ریخته باشه توی همه شبکه‌ها. اما اون چیزی که مدرس پول میگیره بابت یه چیزی فراتر از اون اطلاعاته. یعنی یه روزی برسه مدرس شرم بکنه، بگه که آقا من یه سری اطلاعات جدید دارم، برای اینکه اون اطلاعات جدید رو دریافت بکنی بیا پول بده اون اطلاعات رو دریافت کن. اصلا شرم بکنه، بقیه بگه این چه کار زشتیه که تو انجام میدی. در عوض برای اینکه پول دریافت بکنه باید خدماتی جدای از اون اطلاعات داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه ببین اطلاعات رایگان در مورد این موضوعی که میخوای من توی شبکه‌های اجتماعی، توی سایت هم جای مختلف دادم، در کلیپ‌های مختلف میتونی اونا رو استفاده کنی. اما اگه دوست داری مثلا این کلیپ‌ها رو در یک پکیج دریافت بکنی که ابتدا و انتها داره، یک مسیر مشخص داره، من خودم اونایی که لازم داری رو گذاشتم و برای اینکه نتیجه بگیری مثلا این خدمات رو هم گذاشتم، پشتیبانی گذاشتم، نمیدونم دسترسی‌ها رو به مرور بهت میدم، سوال داشتی میتونم جواب بدم، این خدمات کمک میکنه شما به نتیجه برسی. مدرس پول رسوندن شما رو به نتیجه با امکاناتی که داره میگیره. این اتفاق که بیفته دیگه کسی تقریبا دنبال کپی کردن اطلاعات نمیره، چون اطلاعات خود مدرس داره رایگان ارائه میکنه. کسی پول میده که میخواد خدمات بهتری بگیره، نتایج راحتتر و سریعتری بگیره، همین. و این برای مدرس هم وقتی که جا بیفته یک عالمه اطلاعات ارزشمند به صورت رایگان ارائه میکنه و شما میتونید استفاده بکنید، هر کسی به شکل خودش استفاده کنه و مخاطب هم این ارزش رو قائل میشه برای مدرس. میگه مدرس، من از مطالب رایگانت استفاده میکنم، یکی از کارهای مهمی هم که میکنم اینه که تو رو به بقیه معرفی میکنم، به اشتراک میذارم، فقط برای خودم نگه نمیدارم، این یکی از کارهایی که من میتونم برای تو انجام بدم. کار دوم این که حداقل شده 1000 تومان برای اون کلیپ ارزشمندی که تو وقت گذاشتی، هزینه کردی. تجهیزات یک فیلمبرداری خوب هزینه داره، برای اینکه محتوای خوب به دست بیاره هزینه داره، برای اینکه ضبط بکنه هزینه داره، فقط هم وقت نیست، هم پولشه هم نیروه، خیلی چیزا هست. تو این کارا رو کردی، منم حداقل از 1000 تومان تا هر چقدر که خودتون میدونید بالاتر پول میدم برای این کلیپی که برای من آماده کردی و میخوام احترام بذارم به خودت و به خودم که این کارو کردی و این کارو میکنم که تو باز این کارتو ادامه بدی، خسته نشی از اینکه آموزش های رایگان فقط بذاری هیچ کس هم هیچ کاری نکنه برای تو و بتونی این فرهنگ سازی رو داشته باشی. منم کمک میکنم به این فرهنگ سازی که باقی مدرسان به این سمت بیان، این عالی میشه. و از اون طرف آموزش هایی که پولی میشه صرفا برای خدماته. من دوست دارم این فرهنگ سازی ایجاد بشه، امیدوارم یه روزی این تاریخ ثبت بشه که در اول مهر ماه سال 1399 این جرقه در صنعت آموزش ایران خورد و الان شاهد این هستیم که همه مدرسین یا اکثر مدرسین این الگو رو پیاده میکنن. واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا برای اینکه این کار انجام بشه ما چی کار کردیم؟ من خودم به شخصه تصمیم گرفتم که کلیپ هایی که میذارم و منتشر میکنم حتما این سه تا ویژگی رو داشته باشه. یک، ارزشمند باشه، باید یه ارزشی به شما اضافه بکنه در هر حوزه‌ای که قراره صحبت بشه. دو، با کیفیت باشه، چیزی که شما میبینید لذت ببرید، پاورپوینت تا جایی که میتونه داشته باشه و کیفیت تصویر و صدا عالی باشه، با ارزش باشه، با کیفیت باشه و رایگان باشه و مهمتر از همه در دسترس همه باشه در شبکه‌های مختلف. ما تصمیم گرفتیم در تمام کانالامون پخش بکنیم، کانال یوتیوب، کانال آپاراتمون، در پیج اینستاگرام، در خود سایت و حالا هر جای دیگه بعداً ورود پیدا کردیم، همه جا میذاریم، هر کس هر جایی هست بتونه استفاده بکنه. و از اون طرف محصولاتمون رو داریم بازطراحی میکنیم، شاید زمانی که شما اینو مشاهده میکنیم ما این کارا رو کرده باشیم، که توی این قالب باشه. آقا اگر شما میخوای پولی پرداخت بکنی واسه محتوا نیست، محتواشو ریختیم توی کلیپ های مختلف، میتونی خودت بری مشاهده بکنی. برای رسیدن به نتایجی هست، برای اینکه بتونی پکیج هایی رو داشته باشی، برای اینکه صرف تا صدی داشته باشی، برای اینکه پشتیبانی داشته باشی، خدمات مختلف داشته باشی که در قالب های محصولات مختلف ارائه میشه با قیمت های مختلف. و ما این کارو شروع کردیم. این کلیپ الان، این توضیحاتی که دارم میدم، در سوم مهر ماه سال 1399 داره ضبط میشه. امیدوارم به زودی این اتفاقات داخل سایت ما افتاده باشه و کلیپ های آموزشی که از این به بعد مشاهده میکنید دقیقا به همین شکله. حالا کار نهایی اینه که مدرس در کنار همه اینها این بستر رو هم فراهم بکنه، شما بتونید کمکش بکنید. یعنی اینجوری نباشه آقا من برم شما رو کارتشو بگیرم کارت به کارت بکنم، او یه عالمه فرایند طولانی رو باید طی بکنه. این شکلی هم نباشه، فرایند رو ساده بکنه، که ما این کارو کردیم. شما پایین هر کدوم از کلیپ هایی که در کانال های اصلی خودمون منتشر میکنیم، در قسمت توضیحاتش، شما هر جایی که مشاهده میکنید، سایت، اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، در بخش توضیحاتش یک لینکی گذاشتیم، لینک حمایت مالیه. روی اون لینک کلیک بکنید وارد یک صفحه میشین، اونجا اطلاعات یا منو نوشته یا اطلاعات مجموعمون نوشته و اونجا شما میتونید مبلغ دلخواهی که میخواین کمک بکنید بابت اون کلیپ اونجا وارد بکنید، اسمتون رو وارد کنید و پرداخت رو بزنید، اون پول به حساب ما وارد میشه. اینجوری شما میتونید حمایت بکنید حتی 1000 تومان. واقعا فکر میکنم کلیپ هایی که شما میتونید از این به بعد از ما داشته باشین برای شما بیشتر از 1000 تومان ارزشمند باشه، هر چقدر که خودتون دوست داشتین کار بکنید. ولی خواهش میکنم اجازه بدیم این فرهنگ جا بیفته، نگیم این میشه گداپروری، کمک از مردم. چه ایرادی داره مردم کمک بکنن؟ الان مؤسسه های موفقی هستن در صنعت آموزش نیست، در حالا یه سری صنعت های دیگه که نمیتونم الان توضیح بدم، نمیخوام اسم ببرم، فقط با کمک های مردمی تونستن کارهای خیلی بزرگی در سطح جهانی بکنن، همین به همین شکل. یعنی مردم خودشون دوست داشتن کمکشون بکنن که مردم هم کمک کردن. خب اینو چرا نیاریم تو صنعت آموزش در کنار قالب های دیگه که میتون داشته باشه؟ و اینو یادمون نره، اون مدرس کارش اینه، از این راه داره ارتزاق میکنه، پول در میاره. نگیم مدرسا شدن پولی، درسته اون داره رایگان این کارو میکنه، ولی بدونی اون کارشه و همون وقتی که شما برای یه کار دیگه میذارین داره برای تولید محتوای شما میذاره. و این شکلی امیدوارم نگاه نکنیم که مدرسا اینا همش دنبال پول در آوردن، بالاخره لازم داره اونم آدم باید خرج بکنه. پس بیایم از این طریق این فرهنگسازی رو ایجاد بکنیم، مدرسا آموزش‌های رایگان و از اون طرف مخاطبین ارزش قائل بشن. و اینو هم دقت بکنید، وقتی شما پول میدین از این زاویه هم میتونید نگاه کنید که وقتی برای یک آموزش من پول میدم ارزش بیشتری برای خودم قائلم و همچنین برای اون آموزش، همینجوری رهاش نمیکنم، یک کاری در قبالش انجام میدم، میرم اون آموزش ها رو تا جایی میتونم اجرا میکنم. ولی اگر پولی ندم همینطوری هی رایگان بیاد، حالا باشه، خیلی دست کم میگیرم اونا رو، خیلی دست کم میگیرم، حتی آموزشش خیلی عالی باشه. ولی وقتی خودم پول بدم این فایده رو داره، در کنار این که حمایت میکنیم این قضیه رو. پس لطفاً شما تا جایی که میتونید کلیپ های آموزشی این شکلی رو منتشر بکنید، حتی به مدرسان مختلف هم میتونید برسونید، اونا هم شروع کنن این بحث، امیدوارم این اتفاق بیفته. و از اون طرف این حمایت مالی رو هم داشته باشیم، پایین لینک هایی که گذاشتیم حتما کلیک بکنید، حتی 1000 تومان بیشتر هم هر چقدر دوست داشتین خودتون میدونید، ولی این کمک شما باعث میشه که انشالله یک فرهنگ جدیدی در صنعت آموزش ما ایجاد بشه. فقط تو پرانتز به این نکته هم دقت کنین، همیشه هر جای آدم‌های بد هم وجود داره، ممکنه بعضیا این کلیپ ها رو بردارن برن در یک کانال‌های شبیه کانال‌های رسمی ما اسم بزنن، اونجا بذارن لینک خودشون رو بذارن، شما بزنید فکر می‌کنی داری به مدرس کمک می‌کنی ولی داری پول می‌ریزی توی جیب یک دزدی که این کلیپ ها رو دزدیده. درست این کلیپ ها رایگانه، ولی این بخش رو هم دقت بکنید، وقتی که وارد اون صفحه میشین که حمایت مالیه به مشخصاتش دقت کنید. برای خود ما یا به اسم میلاد زنده وکیلی نوشته شده وقتی وارد اون صفحه میشین کمک مالی، یا مجموعه روش مطالعه، یکی از این دوتا، میلاد چون اسم شناسنامه منه، ما مهدی چیزیه که همه جا خواستم معرفی بشم و همه جا منو صدا میزنن، ولی میلاد اسم شناسنامه منه که اونجا گذاشته شده. اگر مجموعه روش مطالعه یا میلاد زنده وکیلی دیدین میتونید اعتماد بکنید و سعی کنید از کانال های اصلی ما هم مشاهده بکنید. ممنونم که وقت گذاشتین تا انتها مشاهده کردید، امیدوارم از این به بعد از کلیپ های آموزشی ارزشمند رایگان و با کیفیت ما حسابی لذت ببرین و استفاده بکنید. تا کلیپ های بعدی فعلا خدا نگهدار.